بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث فرهيز تمام شد، حالا رسیدیم به درمان هاست. درمان های عمومی است. اولین درمان هایی که مطرح می شود درمان با ذکر و کلام، گفتار، درمانی و کلام، با کلام به وسیله کلمه. کلمه در پزشکی اسلامی و در طب اسلامی یه جایگاه به خصوصی دارد. کلمه در کل شئون زندگی این جایگاه را دارد و در طب به خصوص جایگاه مهمی دارد که اصلی ترین درمان و بهترین درمان و مؤثرترین درمان کلمه است. کلمه اثر بخشی زیادی دارد. حالا این کلمه الله باشد، یا من اسمه دواء، اسمش داروست، و ذکره شفا. این کلمه شاید کلمه پزشک باشه. همه روحیه بخشیدن، شما خوب میشی، شما خوب هستی، مشکلی ندارید. این کلمه خود درمان است، چون قرار شد اصل و حقیقت پزشکی دلخوش کردن است. دلخوش کردن در درجه اول به وسیله کلام. میگه مشکلی نداری، انشاءالله خیلی زود خوب میشی، دارو داره، درمان داره، چندان مشکل جدی نیست. همین کلمه روحیه بخش است، این همین کلمه امید بخش است، امید میده به انسان تا مدافعان بدن و دستگاه‌های بدن و نشاط‌تر بشود، با شادابی شاداب بشود، شادابتر بشود و قدرت می‌یابد که بیماری را دفع کند. پس در طب اسلامی کلمه اولین و اصلی ترین درمان است. اولین و آخرین درمان و اصلی ترین درمان این کلمه حمله ور میشه به ریشه بیماری است و بیماری را از ریشه میکند. صرفا یک تسکینی نیست، کلمه با همون فعل امواجی که داره، فرکانسی که داره، کلمه با فرکانس که دارد تأثیر مهمی دارد. حالا بشر از درمان با چاقو به درمان با لیزر عدول کرده. لیزر همون امواج است، کلمه هم امواجه، موج ایجاد میکنه، فرکانس ایجاد میکنه. این فرکانس مؤثر است. به ریشه بیماری توجه دارد و ریشه بیماری را میکند. کلمه مانند کلمه الله است که اسم خداوند تبارک و تعالی دوا سیامن اسمه، دوا در دعای حضرت امیر میخونیم، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. کلمه مانند دعاست، خواستن از خداست، خواستن از قدرت لایزال، قدرت لایزال الهیست، غیر متناهی، قدرت غیر متناهی و توانا می تواند. این علاوه بر این است که این کلمه و فرکانس داره، فرکانس مطلوب داره، موج مطلوب دارد، خواستن از خداست، طلب کردن از خدا. خدایی است که این خواستن را، این دعا را اجابت می کند و تغییری انجام می دهد که انسان درمان بشه. البته کلمه دو تا فاز داره، یک فازش فرکانسش، یک فازش هم معناش. نفس متوجه یه معنای بزرگی می شود. همین توجه نفس به معنای کلمه الله خودش به نفس نیرو می بخشه. همین یافتن این معنا میان معانی انباشته شده در ذهن، ای خودش به انسان نیرو می بخشه. چون این معنا معنای بزرگیست، این معنا معنای تواناییست. کلمه مانند دعاست، کلمه مانند قرآن است، کلام خداست. فرماید که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، از قرآن آیاتی نازل میکنیم که اینا شفاست و درمان است و رحمت است. در روایتی از پیامبر میفرماید من لم یشبه القرآن فلا شفاه الله، کسی که قرآن خوبش نکند هیچ وقت خداوند تبارک و تعالی خوبش نکند. کسی که به قرآن اعتقاد نداشته باشد بهتر همونه که خوب نشود. این یه جور دعاییست، یه جور نفرینیست، ولی در حقیقت این ایجاد اعتقاد که ما باید این اعتقاد را داشته باشیم. کلمه ذکر خداست، از پیامبر فرمایند که علیکم به ذکر الله، بیاد خدا باشید، علیکم به ذکر الله فانه شفا. این ذکر خدا شفاست، بیاد خدا بودن شفاست، ذکر خدا شفاست. و ایاکم و ذکر الناس، بیاد مردم نباشید، بیاد خلق نباشید، فانه دا، این بیماریست. یاد خدا شفاست، یاد مردم بیماریست. در یه روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید ذکر الله دواء علال النفوس، یاد خدا درمان بیماری نفس هاست. بعد درباره قرآن الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، این یاد خدا درمان قلب است، با یاد خدا قلب آرام میگیرد. اینایی که مشکل قلبی دارن یاد خدا کنن، تجربه خیلی شده، دردشون ساکت میشه، قلب آرام میشود. و تطمئن قلوبهم بذکر الله، علا بذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خدا قلب ها آرام میگیرد. روایاتی داریم انشاءالله خواهیم خواند که این تطبیق داده شده در روایات بر بیماری قلب است و درد قلب. فرماید درد قلب به وسیله قرآن برطرف می شود. علی حال این چیزی نیست که قابل انکار باشد. تأثیر امواج و فرکانس ها این چیزی نیست امروز قابل انکار باشد. این عالم ژاپنی تأثیر موج بر آب، تأثیر موج بر آب را ثابت کرده. همین آب، یک کلام نیک، کلام خوب باهاش صحبت کنید، نظم میگیره، مولکولهاش نظم میگیره. کلام بد و زشت با آب صحبت کنید، یه بی‌نظمی در آب به وجود میاد. این را ثابت کردن. در حالی است که خداوند تبارک و تعالی می فرماید و کان علمه علی الماء، تمام علم روی آب بوده، حامل علم آب بوده. اگر انسان علم به دست آورده، این از راه آب است، چون انسان آب است و خاک است. از خاک این علم به انسان نیو منتقل نشده، از راه آب و به وسیله آب منتقل شده. و کان عرشه علی الماء، عرشه یعنی علمه، یعنی قدرته. هم قدرت خداوند هم عرش خداوند رو آب است. آب حامل قدرت است، آب حامل علم است. الان امروز تمام بله بمبای هسته‌ای از هیدروژن است، از هیدروژنی که در آب هست. تمام این انفجاراتی که در آفتاب قرار میگیرد از هیدروژن است و عنصر اساسی آب هیدروژن است. قدرت در آب است و علم هم، علم قدرت پذیرش، آب قدرت پذیرش علم و پذیرش امواج را دارد. این حقیقتی است که امروزه ثابت شده، به روش علمی پذیرفته شده امروزی ثابت شده است. چیزی نیست که قابل انکار است. علاوه بر این است که این کلمات و این ذکر و این دعا سبب انس است و انس قلب است و شیطان را دور می کند. و این سرمایه هر مؤمنی و سودش هم سلامتی است و دوری شیطان است، اینجور که در روایت ما آمده است. کلمه خیلی تأثیر داره. یه مثالی که بنده چند بار تکرار کردم، یه انسان بیمار، علیل، ناتوان، دو نفر این را گرفتن، آوردن پیش طبیب. طبیب آزمایشاش نگاه میکند، میگه این آقا سالمه. همین کلمه سبب میشه که این انسان سبک میشه، هم با پای خودش برمیگرد. دو نفر آوردن ولی با پای خود، یک کلمه. ببین یک کلمه چیکار میکنه. یک کسی سالم، قبراق، سرحال، شاداب، با توان آمده، همچه قدم های زمین را می لرزونه، وارد مطب شده، طبیب آزمایشش نگاه میکنه، او این سرطان داره، همونجا میفته. یک کلمه، همین کلمه سرطان. ببین کلمه چیکار میکنه، همین یک کلمه. بس نباید این قضیه درمان با کلمه را سبک گرفت. مشکل ما اینه، ما این گنجا را داریم، هیچ کس نداره. این گنجا را ما در این دعاها، این ذکرا، این قرآن، اینا همه را داریم، ولی ما اینها را سبک میشماریم، خیلی به اینها اعتقاد نداریم. مشکل ما یه روزی غرب میاد به ما یاد میده که درمان با دعاست. این داستانش هم برای شما تعریف کردم. الان امروزه در کنگره آمریکا یکی از درمانها درمان با دعاست. شمردن اون دکتر استاد دانشگاه انگلیسی که اومد منزل ما، این به دنبال درمان با دعاست. علی حال این چیزی نیست که امروز قابل انکار باشد، آمار چیزی دیگه نشون میده. پس کلمه خیلی مؤثره، این را نباید کوچک شمرد. کلمه در درمان اسلامی اثر زیادی دارد. اگر گفتار طبیب که این آقا مثلا سالمه سبب میشه این آقا سبک بشه و پاشه بره خونش، یا این که بگه این آقا سرطان داره، این سبب میشه این آقا همونجا میفته، نمیتونه راه بره و دو نفر بگیرن برگردونن، با پای خودش اومده، دو نفر او را باید برگردونن. این کلمه، اگر کلمه یه پزشک اینجور با یک انسان بازی میکند و اینقدر تأثیر داشته باشد، ما اگر عقیده داشته باشیم همین یک کلمه الله باید انسان را خوب کند، از سخت‌ترین بیماری را رها کند. مشکل ما این است که این اعتقادات خود را از دست دادیم. در روایت ما می‌فرماید که انسان ده مرتبه میگه یا الله، خداوند می‌فرماید لبیک عبدی، چی می‌خوای؟ و دعاش را، خواستش را اجابت میکنه. ما این اعتقادات را از دست دادیم متاسفانه. کلمه خدا در نظر ما سبک شده است. ولی همین بگر کلمه خدا کمتر از گفته یک پزشک، کلام خدا یا خواستن از خدا کمتر از خواستن از یک پزشک، اصلا نمیشه مقایسه کرد. خیلی خوب، حالا برمیگردیم به دارو بودن اسم خداست. یکی از درمانهای اسلامی و عمده درمانهاست اسم خداست. منظور چیه؟ آیا منظور یا من اسمه دوا، اسمش داروست؟ منظور آیا کلمه الله هست فقط یا هر اسم دیگری باشد، یا مثلا مراد اسم اعظم خداست که کل تأثیر را دارد؟ آیا هر اسمی میتونه دارو باشد، همه بیماری ها را درمان میکند، یا یه طایفه ای از بیماری ها را درمان میکند؟ یه مؤسسه انرژی سنجی از آمریکا با بنده تماس گرفت و اینا گفتن که ما با اسم خدا درمان میکنیم. و افرادی این دستگاه های انرژی سنجی را وصل کردیم و متوجه شدیم هر اسمی از اسمای خدا یه طایفه از بیماری ها را درمان میکند. یعنی به فرد میگیم این اسم را تکرار کنه، اسم رحمان مثلا به مدت 10 دقیقه الى 20 دقیقه تکرار کند، ببینیم این اسم در کجا اثر میکند. یکی در کبد اثر میکند، یکی در کلیه اثر میکند، یکی در مغز اثر میکند. عرض کردم حتی یه اسم درمان کچلیست. حالا کار ندارم، این ولا این ورقه در مشهد انشاءالله اگر تونستم بیارم تکثیرش میکنم. اینا با من تماس گرفتند و بعد اینا برام وسیله انترنت فرستادم، انگلیسیشه یکی از رفقه هم برای من ترجمه کرد. کار ندارم، اونها دارن به این حقایق میرسن، اونها این چیزهایی که ما مال ماست دارن میگیرن و به ما یاد میدن. این خیلی سخته برای ما، باید خیلی گران باشه چیزهایی که مال ما هست اینا به ما یاد بدن، زنگ بزنن و بگن با اسم خدا درمان کنید. در حالی که ما این که این مسئله را هزاران بار تکرار کردیم، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ولی باید منتظر باشیم اونها به ما بگن، خیلی سخته. علایه های اونها به ما گفتن، زنگی به من زدند و تماسی با من گرفتند و گفتن که ما همچه مؤسسه ای هستیم، با سوره یاسین درمان میکنیم. گفتم شما مسلمانید؟ گفتن نه، مسلمان هم نیستند، مسیحی هستند. منتها بیماران مسلمانی که از کشورهای اسلامی اونجا میرن و غیر بیماری های بیماران اسلامی، یه ما ضبط کردیم سوره یاسین را، مرتب این سوره یاسین رو سر بیماری بیمار پخش میکنیم و خیلی اثر بخش است. ما امتحان کردیم، ما دستگاه انرژی سنجی را به بدن افرادی وصل کردیم و به اونها گفتیم اسمای خدا را تکرار کنند. یکی میگه رحمان رحمان رحمان، یکی میگه رحیم رحیم رحیم، یکی میگه کریم کریم کریم. دیدیم هر کدوم این اسما یه سری بیماری ها را درمان میکنند. علی حال این مال ماست، حیفه، ما باید عقب بیفتیم، ما باید منتظر باشیم اونها بگن حجامت خوب، ما باید منتظر باشیم اونها به ما بگن حجامت خوبه تا مجوز حجامت صادر بشه، ما باید منتظر باشیم اونها به ما بگن دعا خوبه و مؤثره. آمار گرفتیم، این دکتر، این استاد دانشگاه به من میگفت که ما آمار گرفتیم در دانشگاه لندن، آمار گرفتیم مسلمانان 80% وقتی دعا میکنن خوب میشن، مسیحیان وقتی دعا میکنن 20% خوب میشن. باید اونها به ما بگن، اینها به ما یاد میدن. یه روزی انشاءالله یه بسته هایی از خیر خواهد آمد درمان با دعا، یک دعایی برای ما مینویسن، الان مثل امروز سجاده و جانماز و مهر و همش از چین میاد. علایه حالین یه روزی هم ببینی یه بسته های دارو دعا برای ما از اروپا میاد. علایه حالین خیلی سخته، ما مسلمانان خیلی عقبیم، خیلی واقعا آدم جای گریه داره، زخنده است. خیلی عرض شد که وقتی میگیم یا من اسمه دوا، اسمش درمان است، منظور کلمه الله است، یا اسم اعظم خداوند تبارک تعالی، یا بقیه اسما. این مطلب از خدا، از پیامبر سوال شده درباره اسم اعظم خدا، پرسیدن که اسم اعظم خدا چیه؟ پیامبر فرمود کل اسم من اسمائه اعظم، هر اسمی از اسمای خدا اسم اعظم است. ففرق قلبك من كل ما سوا، دلت را قلبت را از غیر خدا خالی کن، ودعه از او بخواه، به ای اسم شد و هر اسمی که بخوای. ببین اسم مشخصی نداره، لازم نیست اسم اعظم باشه، لازم نیست کلمه الله باشه، به هر اسمی خدا را، مهم این است که قلبت از غیر خدا خالی کنید، اغیار را از قلب دور کنید. بعد به هر اسمی دعا کن، فرماید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، خداوند اسمای حسنا دارد، به وسیله این اسما دعا کنید. بگید یا کریم، یا رحیم، یا طبیب، علی حالن نام اسمه دوا و ذکر و شفا. این البته داخل در دعاست، هم دعاست و هم اسم خداست. در کتاب حسد ابن محبوب، یکی از اصول اربع ما است، در کتاب حسد ابن محبوب قال اشتكى بعض اصحاب ابي جعفر، یکی از اصحاب امام باقر بیمار شد. فقال له، امام بهش فرمود قل یا الله یا الله 10 مرات متتابعه، 10 مرتبه یا الله بگو. فانه لم يقلها مؤمن الا قال ربه لبيك يا عبدي سل حاجتك، که هیچ مؤمنی این یا الله را 10 مرتبه تکرار نکند، نگوید مگر اینکه خداوند میگه لبیک، بله بندم چی میخوای، سل حاجتک، حاجتت را از من بخواه. مهم این است که مؤمن باید بگوید. مؤمن کجاست؟ مؤمن اصل، راز اصلی و مهمترین چیز ایمان است. اگر ما ایمان و اعتقاد خوبی داشته باشیم، نیاز به دارویی نداریم، 10 مرتبه یا الله کافیه. خداوند می فرماید حاجتت را بگو، یعنی میخوام اجابت کنم، میخوام حاجتت را برآورده کنم. بعد در روایت می فرماید که علی بن طاووس تقوم، یکی از چیزهایی که مجرب است، یک رقعه یک کاغذی بنویسید، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا من یجعل الشفا فیما یشاء من الاشیاء، صلی علی محمد و آل محمد و اجعل شفائی من هذا الدا فی اسمک هذا، یا الله شفای من در این اسم قرار بده، یا الله یا الله 10 مرتبه، یا ربی 10 مرتبه، یا ارحم الراحمین 10 مرتبه. علی ای حال، این اساس اصل اینه. ببینید، بشر در قدیم معتقد بود، ایمان داشت، هرچی مسئله، هرچی زمان جلو آمد، بشر اعتقاد خودش از دست داد. اصل لغت، اصل کلام در اینها نهاده شده. همین کلمه آه، آه در عربی معادلش آخ، این آه در عربی در اصل الله بوده، شده آه. خود کلمه آه اسم خداوند تبارک و تعالی است. در روایت هست که آه اسم من اسماء الله، یه اسمی از اسمای خداوند است. بعد حالا این ذکر خدا، ذکر خدا، یاد خدا، اسم خدا درمان است. ذکر اهل بیت هم همینجوره، ذکر پیامبر و اهل بیت هم همینجوره است. در روایتی از امام باقر می فرماید ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما همون از یاد خداست، این هم یاد خدا، یاد ما یاد خداست، یاد ما اهل بیت یعنی پیامبر و اهل بیت یاد خداست. و ذکر عدونا من ذکر شیطان، یاد دشمنان ما یاد شیطان است. امام صادق می فرماید اذا ذکرنا ذکر الله، وقتی ما ذکر بشیم که نه خداوند ذکر شده. و اذا ذکر عدونا ذکر شیطان، اگر دشمن ما ذکر بشه که نه شیطان ذکر شده. پیامبر کارهای شیطان را معرفی میکنه، فرماید و اما نفثاته، شیطان نفس داره، رجز داره. خواهیم خوند انشاءالله در بحث شیطان کارهای متعددی، هر کارش یه اسمی داره. حالا این یک کارش نفسه. نفس به چه معناست شیطان؟ بله، نفس شیطان به چه معناست؟ پیامبر معنا میکند و اما نفثاته ای شیطان، فانه یوری احدکم ان شیئا بعد القرآن اشفا له من ذکرنا اهل البیت. اینکه انسان فکر کنه دارو بهتر از ذکر اهل البیت در تأثیر است و در درمان. ذکر ما اهل بیت، این شیطان به شما نشون میده، این شیطان در ذهن شما القا میکنه. این است که بعد از قرآن چیز دیگری درمان است، بهترین درمان. بلحال این است که بهترین درمان همین ذکر اهل بیت، ذکر پیامبر، صلات بر پیامبر. و من الصلات علینا، فان الله عز و جل جعل ذکرنا اهل البیت شفاء للصدور. خداوند تبارک و تعالی ذکر ما اهل بیت شفا قرار داده برای سینه هاست. البته این شفای معنوی نیست، اختصاص به امور معنوی و اخلاقی نداره، شامل بیماری های جسمی هم می شود. دلیلش این روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید ذکرنا اهل البیت شفاء من العلل والاسقام، یاد ما اهل بیت درمان است از علل، اسقام، بیماری ها، معلولیت ها، بیماری هاست دیگه، صحبت بیماری های نفسی نیست. این اسقام وقتی میگه منظور بیماری بدن است، معلولیت وقتی میگه معلولیت اخلاقی نیست، معلولیت بدن است. بعد فرماید و وسواس الریب هم بدن را درمان میکند هم قلب را و وسواس را درمان میکند. در یه روایت دیگر واضح تر از این میفرماید شفاء من الوعک والاسقام، وعک یعنی تب، درمان تب است، تب شدید. تب شدید در عربی بهش میگن وعک، درمان تب شدید. دیگه نمیشه گفت تب اخلاقی است، اینا یقینا تب بدنی است و جسدی است، پس این درمان است. این یکی تموم شد. یک کلمه درمان با کلمه، درمان با یاد خدا، این یه فازش تموم شد. حالا یک کلمه دیگر که درمان است برای بیماری هاست و اون کلمه لا حول ولا قوة الا بالله. در روایت ما این گنجیست از گنجای عرض، یک ساختمان بزرگ در بیمارستان اسلامی است. کلمه لا حول ولا قوة الا بالله خیلی سفارش شده، خیلی تعریف شده این کلمه، آثارش، اثر بخشیش، درمانش. یه چیز عجیبی است که ماها غافلیم. در روایت می‌فرماید که قول لا حول ولا قوة الا بالله فیه شفاء، درمان است من 99 دا، 99 دا بیماری است، ادناها الهم. ما در این کتاب درباره درمان‌های عمومی که درمان همه بیماری هست، ای که اسم خدا درمان همه بیماری ها، یا من اسم خدا و اختصاص به بیماری خاصی ندارد، کل بیماری هست. حالا درباره کلمه لا حول ولا قوت الا بالله این معنی را میخواییم ثابت کنیم. روایت در تعداد بیماری ها، در تعداد بیماری هایی که کلمه لا حول ولا قوت الا بالله درمان می کند مختلفه. ما این روایت و همه این روایت را خواهیم خوند و اهمیت این کلمه از این روایت معلوم خواهد شد. این کلمه یکی از گنجهای عرش هست، خیلی مهم است. روایتیست از پیامبر صلی الله علیه و آله فرماید قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. این لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم کنز من کنوز الجنه، یکی از گنجهای بهشت است. و هی شفاء من 99 دا، 99 تا بیماری، ادناها کمترینش هم مغم است، ادناها الهم. على اي حال روايات ما راجع بكلمة لا حول ولا قوة الا بالله مختلفة، ام در تعداد بيماريها، ام در غمائم، على كلمات اضافة دارة. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، ينفرما بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة، اضافة هاي دارة. بر اساس اينها مقدار تأثیرش فرق میکنه. مختلف روایات از 70 تا شروع میشه بیماری را درمان میکنه تا کل دائم، تمامی بیماری ها. ما روایات 70 را میخوانیم. یکی از روایتی که شیخ صدوق و سند خودش عن ابی الحسن رضا علیه السلام از امام رضاست، انه کان یقول میفرمود من قال لا حول ولا قوة الا بالله، کسی که این کلمه را بگوید دفع الله بها عنه 70 نوعا من البلاء، خداوند 70 نوع از بلا از او دفع میکند. ایسرها کمترینش هم مغم است. حالا یک خصوصیت هم مغم را خواهیم خوند. خب البته این روایت درمان نگفته، دارو نگفته، تعبیر کرده به دفع. کلمه دفع یعنی جلوگیری، جلوگیری میکند از 70 تا 9 بلاست و جلوگیری به معنای پیشگیری است، به معنای درمان نیست، به معنای بیشتر به معنای پیشگیری. روایت بعدی است، البته شما میفرماید نوع ممکنه 70 تا بیماری نیست، 70 نوع بیماری، هر نوع ممکنه زیر مجموعه داشته باشه، ممکنه بیشتر از این حرف هست. یه روایت دیگری کلینی نقل میکند، اون روایت شیخ صدوق بود، این روایت کلینی است با سند خودش. بله با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفهمید من قال ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، این زمیمه داره، لا حول ولا قوه الا بالله نیست، تنها یه ماشاءالله هم داره. 70 مرتين 70 مرتبه این رابو و صرف عنه 70 نوع من انواع البلا، خداوند از او دور میکند 70 نوع از انواع بلاها. ایسر ذلک الخنق، کمترینش جنون، خنق یعنی جنون. قلت جعلت به اقرابی میپرسه خنق چیه؟ خفه کردن، خنق در عربی خفه کردن، خفه شدن، خفه شدن چیه؟ قال لا يعتل بالجنون فيخنق، این به مبتلا به جنون نمیشود تا او خفه کنه، مثلا جناح را خفه کنه. خب این یه زمینه داره عرشد کلمه ماشاءالله. بعض این هم بیشتر پیشگیری را نشون میده و ثابت میکنه، چون میفرماید که صرفه یعنی دور کرد، دور کردن و مبتلا نشدن بیشتر مراده و این پیشگیری بیشتر مراد پیشگیری تا درمان. اینجا منتها کمترین اثر دفع دیوانگی و دور کردن ابتلا به دیوانگی است. روایت بعدی باز هم کلینی با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که می فرماید اذا صلیت المغرب والغداة، بعد از نماز مغرب و نماز صبح بگو بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 7 مرتبه، فانه من قالها، کسی که این کلمه این کلمات را بگوید لم یصبه جذامان، مبتلا به جذام نمی شود، ولا برزون، مبتلا به پیسی نمی شود، ولا جنونون، مبتلا به جنون نمی شود، ولا 70 نوع من انواع البلا، 70 نوع بلا و بیماری مبتلا نمی شود. این مقارن داره، زمیمه داره، زمیمش بسم الله است، لا حول ولا قوه تا به تنهایی نیست، بسم الله هم داره. خیلی خوب، 70 تا بیماری را دور می کند، از انسان دور می کند و دفع می کند. این هم پیشگیری است، درمان نیست. خب البته این 70 نوع از انواع بلا مراد بیماری است، چون مثال زده از این بیماری ها جزام است و فیسیست و جنون است و بعد فرمود 70 نوع. خیلی خوب، روایت بعدی بازم کلینی نقل میکند با سند خودش از امام صادق، فرماید من قال فی دبر صلات الفجر، باز در همین زمینه، کسی که بعد نماز صبح و بعد صلات نماز مغرب و دبر صلات المغرب 7 مرات 7 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نفع الله عز وجل عنه 70 نوعا من انواع البلاء، 70 نوع از انواع بلاء از او دفع میکند. اهونها الريح، بعد از نماز مغرب و نماز صبح بگم مستقیم باید این را بگید، قبل از این که پات جا به جا کنید، قبل از این که پا را حرکت بدید این را بگوید 70 نوع از انواع بلا دفع میکنند. اهونها کمترین شریح هست، ببین پی براس پیسی جنون علی حال فرمد و این کان شقیان، و اگر انسان اهل شقاوت باشه، دیندار نه و ایمان نداشته باشه، محی من الشقاب، اسمش از لیست اشقیا پاک می شود وكتب في السعداء در لیست سعداء و سعداء نوشته می شود. على اي حال ببینید این روایات هی به ترتیب بیماری هایی که این حوقله، حوقله وقتی میگن یعنی لا حول ولا قوت الا بالله، این حوقله در فکرون لیست این بیماری ها را داره برای ما بیان میکنه. یه دفعه میگه جنون، یه دفعه میگه هموغم. هموغم در روایت ما یه جور بیماری معرفی میکند، یه جور هموغم، یه دفعه جنون، جوزان پیسی. این روایت کلمه ریح را اضافه کرده. ریح یعنی التهاب، التهاب بدن و درد متحرک در بدن، دردی که مثلا میاد در دست، بعد میره در کمر، در میره به پاها. این دردی که متحرک هست بهش میگن ریح، یا بیشتر التهاب سرماخوردگی عضوی از اعضای بدن است. روایت بعدی باز کلینی نقل میکنه در روایت سعدان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سندش معتبره. علیه علیه میفرماید که همین روایت را، همین روایت قبلی را، ولی فرموده اهونه حد کمترینش الجنون والجذام والبراس، کمترین جنون و جذام است و پیسی. و این کان شقیا رجوت ان یحوله الله عز و جل الى السعاده، کسی که اگر اشقیا باشه خداوند تبارک و تعالی او را جزء سعاده قرار میدهد. در یه روایتی است که در اعمالی شیخ طوسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمان، من قال بعد صلاة الصبح، کسی که بعد از نماز صبح، قبل ان يتكلم، قبل از اینکه چیزی بگوید، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، يعيدها سبع مرات، هفت مرتبه، دفع الله عنه سبعین نوعا من انواع البلاء، هفتاد نوع از انواع بلاء دفع میکند. و من قالها اذا صلى المغرب، و کسی که این را بگوید بعد از نماز مغرب، قبل ان يتكلم، قبل از اینکه چیزی بگوید، دفع عنه سبعین نوعا من انواع البلاء، هفتاد نوع بلاء از او دفع کند. اهونها الجذام والبراس، کمترینش جذام و پیسی که دوتا بیماری سخت است. در یه روایت بعدی می فرماید من بسمل و حولق، حوقله میگن، حولقه هم میگن، من بسمل و حولق فی دبر کل صلاتن من الفجر والمغرب، بعد از نماز صبح و نماز مغرب بسم الله بگه و لا حول ولا قوة الا بالله هفت مرتبه، دفع الله عنه سبعین نوعا من انواع البلاء، هفتاد نوع بلاء دفع میکند، اهونها الریح والبرس والجنون. دوباره کلمه ریح در این روایت آمده است. این روایت هفتاد نوع بلاء، یه روایتی داریم هفتاد و سه، این ابن بسطان در طب الائمه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من قال لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، کسی که این را بگوید، دفع الله عنه 73 نوعا من انواع البلاء، 73 نوع از انواع بلاء از او دفع کند. اهونها الجنون، کمترینش جنون است. این هم در راستای پیشگیری. حالا روایت 99 تاست، اینا در راستای درمان است. خب قبلا هم روایتش گذشته خوندیم، حالا یه روایت بله اونجا فرماید که 99 شفاء من 99، روایتش خوندیم قبلا، لا حول ولا قوة الا بالله، شفاء درمان است از 7 از 99 تا بیماری است. قول لا حول ولا قوة الا بالله فيه شفاء من 99 دا ادناها الهم. ببین خداوند درباره عسل میگه فيه شفاء الناس، وقتی میگه فيه شفاء یعنی درمان است، این دیگه پیشگیری نیست. روایت قبلی که خوندیم راجع به پیشگیریه، ولی این روایت راجع به درمان است. فيه شفاء، فيه شفاء یعنی درمان است. دا کلمه دا صریح یعنی بیماری، درمان 99 تا بیماری. روایت قبلی بلا می گفته، حالا بلا ممکنه بعضی ها بل بعضی بلاها بیماری نباشد، ولی اینا صریحا می فرماید 99 تا بیماری. این خودش یه معنای جرفی داره. این 99 تا بیماری باید حقیقت اونها واحده باشد، که علت برطرف شدن اونها واحده است و همین قول لا حول ولا قوة الا بالله. پس باید بین این بیماری ها یه سنخیتی وجود داره، بحث انخیاد یه وجه مشترکی وجود داره، این نیاز به کار داره. این 99 تا بیماری چیست؟ نحوه تأثیر لا حول ولا قوة الا بالله چیست؟ اون وجه مشترکی که بین این بیماری ها چیست؟ اینه میشه بمیر روزمان به دستیاف. البته بنده اشاره خواهم کرد که مراد چیه. در روایت دیگر میفرماید که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دواءن. لیازین صریحتر بخوای، دواءن من 99 داء، داروی 99 تا بیماری. دیگه نه کلمه اضافه، نه کلمه کم، نه احتمال نمیدونم فلان. مثلا خیلی واضحه، داروییست ای، درمان ای، دارو، داروی 99 تا بیماریست. البته در مورد 99 تا روایتیست که داله بر پیشگیری هم داریم، روایتیست از پیامبر، هم کلینی نقل میکند، هم برقی در کتاب محاسن نقل میکند. از پیامبر میفرماید من قال بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 3 مرات سمعته کفاه الله عز وجل 99 نوعا من انواع البلاء. خداوند انسان را کفایت میکند از 99 تا نوع بیماری. 99 تا نوع بلاست، ای سرهن الخنق، کمترینشون جنون است. حالا کفایه هم با دفع مناسب است که به معنای پیشگیری، هم با رفع مناسب است که به معنای درمان. هم معنای درمان میتونیم ازش استفاده کنیم، هم معنای پیشگیری میتونیم ازش استفاده کنیم. مانند این روایت، روایتی که تبرسی در مکارم الاخلاق از امام کاظم نقل میکند، من قال لا حول ولا قوه الا بالله صرف الله عنه 99 نوعا من بلاء الدنيا ای سرها الخنق. اینجا صرف یعنی دور میکند. کسی که این را بگوید خداوند دور میکند از او 99 تا بلا، از بلاهای دنیا کمترینش جنون است. روایت صدوق هم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه به این معنا، من قال لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دفع الله عنه عز وجل، دفع الله عز وجل بها عنه 99 نوعا من البلاء سرها الخلق. خداوند دفع کند از او 99 تا نوع از انواع بلا کمترینش جنون است. این به پیشگیری نزدیکتر است، چون دفع است. دفع یعنی پیشگیری، یعنی مبتلا نشدن است. دفع یعنی مبتلا نشدن است در مقابل رفع. رفع یعنی یه چیزی است که هست، بیماریه که هست رفع میکند، یعنی درمان است و داروست. این روایت 99 تا تموم شد. یه روایت 100 تا هم داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه. باز کلینی نقل میکند از امام کاظم، اذا صلیت المغرب، هرگاه نماز مغرب را خوندی، فلا تبسط رجلک، پات دراز نکن، ولا تكلم احدا، با کسی هم صحبت نکن، تا اینکه بگویید ما اتمرت 100 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و ما اتمرت في الغدات، بعد از نماز صبح، فمن قالها دفع الله عن، کسی که این را بگوید خداوند از او دور میکند، ما دفع میکند. ما ات نوع من انواع البلا، 100 نوع از انواع بلا، ادنا نوع منها کمترینش مرس پیسی جوزان و شیطان و سلطان. شیطان را دور میکنند، سلطان را و اذیت و آزار سلطان را از انسان دور میکنند. پس انواع بلا وقتی میگن ممکنه شامل غیر بیماری هم میشود. اینجا شیطان و سلطان را هم فرموده است. البته چون شرایط گفتن لا حول ولا قوت الا بالله مختلفه، اینجا فرموده 100 مرتبه، بعد هم میفرماید که 100 نوبله را دفع میکند. روایت با هم اختلاف تضارب نداره، تعارض نداره، چون شرایط و مقارنات را ذکر کرده. حالا بعد بله، شرایطش و مقارناتش را و زمانش مختلف است. روایت مهم این که محل بحث ماست این است که درمان های عمومی، درمان هر دردی درباره حوقل لا حول ولا قوة الا بالله هم روایتی داریم. البته یه روایتی از طرق عامه نقل شده، بله، و این است که از پیامبر نقل شده لا حول ولا قوة الا بالله دواء من کل داء، درمان هر دردی. این روایت عامیه از اهل سنت. پیسرها الهم کمترینش هم مهم است. ما شبیه این روایت را هم داریم در روایت ما، روایت کلینی، ابطا رجل من اصحاب النبی عنه ثم اتا، یه مدتی یک کسی از اصحاب پیامبر یه مدتی نیامد پیش پیامبر، دیر کرد، آمدنش دیر شده. اما پیامبر بهش فرمود ما ابطا بک عنا، چرا دیر اومدی، چرا مدتی نیستی؟ فقال السقم والفقر، هم بیماری و هم فقر است، اینها مانع شده که من بیام نزد شماست. پیامبر فرمود افلا اعلمک دعاء یذهب الله عنک بالسقم والفقر، آیا به شما یاد ندم دعایی است که هم بیماری و هم فقر از شما دور کند، برطرف کند؟ قال بلا یا رسول الله. پیامبر فرمود قل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، این حوقل را توکلت على الحی الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا تا آخر دعف. بله، لفما لبث عن عاد الى النبي، و مدتی گذشت و برگشت نزد پیامبر. فقال يا رسول الله قد اذهب الله عني السقم والفقر، خداوند سقم بیماری و فقر را از من برطرف کرد، خاطر این دعاست. این دعا اولش همین حوقله است، گرچه دعای مفصلی ولی اولش همون حوقله است. اینجا این روایت مطلقه دیگه، بیماری خاصی نگفته. یذهب الله بک عنه السقم، بیماری از شما برطرف میکند، دور میکند. بیماری خاصی نکرده، 99 تا بیماری نیست، کل بیماری هاست، اختصاص به بیماری ندارد، مگر اینکه این الفلام الفلام عهد است، مراد این بیماری که در شما هست و من میدارم. پیامبر مگر اینجوری اراده کند الفلام الفلام عهد باشد، الفلام الفلام جنس نباشد، یعنی این بیماری که شما مبتلا هستی و من میدارم چیست؟ اون در این صورت دیگه عمومیت از او استفاده نخواهد کرد. علی حال حالا یه اموری باید متذکر بشیم. یکی از این امور این 99 تا بیماری چی هست؟ وجه مشترک این بیماری ها چه؟ اینی که به گمان بنده است مراد اون بیماری هایی است که سببش هم مغم است. بعدا خواهیم خوند که یکی از اسباب و علل بیماری هم مغم است. این که این روایت می فرماید این 99 تا بیماری 70 تا بیماری برطرف کند، اولش هم مغم، این اولیت به معنای رتبی، یعنی علتش هم مهمه، اول رتبی است نه اول ذکری است. اولش وقتی میفرماید اولها الهم والغم، اولهای رتبی است، یعنی این علتش هم مهم است. این بیماری های روحی روانی، افسردگی، جنون، که این هم نوعا علت و سببش همون هم مهم است. پس ما یه وجه مشترک، این بیماری هایی که معلول هم مهم، معلول ناراحتی و جوش، این بیماری ها 99 تاست، وجه مشترکشون این است که علتشون یکیست. به همین جهت ما میبینیم که بله، بله، روایات ما روی این سمت تاکید داره. ببین کلمه جنون، جنون، هم و غم و امثال این هاست. بله، فرمود که روایات ما میفرماید که اصل و اساس این حوقله این است که یکی از گنجای بهشت است که خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم هدیه کرد. زمانی که حضرت آدم محزون شد، ناراحت شد، حالا برای بهشت یا برای مشکلاتی که دارد، دبسته مرحله اول این حوقله گنج است، از گنجای بهشت. روایت متعددی است، یه روایتی که قبلا خوندیم، یه روایتی برقی نقل بکند، بفرماید و اوصانی ان اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا به من وصیت داد، حضرت آدم میفرماید که من زیاد این را بگویم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی، فانها کنز من کنوز الجنه، که از گنجای بهشت است. و اما این است که این دریان مال آدم است، زمانی که مهموم و مخزوم باشد، این را روایت نقل ذکر میکنن. یه روایتی است که برقی در محاسن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ان آدم علیه السلام شکا الی ربی حدیث النفس، وسواس، ناراحتی، وسواس. شکایت کرد، حضرت آدم شکایت کرد به سوی خداوند، حدیث نفس است، این وسوسه نفس، میگه چرا مثلا شما این بلا بر سرت آمده، از بهش به دنیا به این دنیا پس آمدی. بعد فقال، خداوند فرمود اکثر من قول لا حول ولا قوت الا بالله، زیاد این را بگو. در روایتی که بی مفصلتر از این تفصیل بیشتری داره، سندش هم صحیح السند است، از پیامبر فرمود ان آدم شکا الى الله عز وجل ما یلقا من حدیث النفس والحزن، حضرت آدم شکایت کرد به سوی خداوند تبارک و تعالی از وسوسه سینه، از حدیث نفس است و از حزن و اندوه. فنزل علیه جبرائیل، جبرائیل بر او نازل شد علیه السلام، فقال له یا آدم قل لا حول ولا قوه الا بالله، فقالها فذهب عنه الوسوسه والحزن. این را بگو، حوقل را بگو، لا حول ولا قوه الا بالله را بگو. حضرت آدم هم این را گفت، وسوسه و حزن از دلش رفت، از بین رفت. خب پس بله، پس اول نزولش این، حالا اگر این روایت قبلی این معنا را نمی‌رسوند که اولین نزولش در شأن حزن و اندوه بوده، این روایت دوم خیلی واضحه، نشون میده که اولین نزول این گنج و این کلمه در مورد حضرت آدم و در مورد حزن و اندوه و حدیث نفس. خیلی خوب، روایت دیگری است که رواندی در قصص الانبیا از امام صادق نقل می‌کند، می‌فرماید کان آدم اذا لم یاته جبرائیل اغتم و حزنه، حضرت آدم وقتی جبرائیل نزد او نمیاد، یا مدتی که قطع میشه آمدنش و نمیاد، محزون میشه، مغموم میشه. فشکا ذلک الی جبرائیل، را شکایت کرد به سوی جبرائیل، شما که یه مدتی نمیایید من محزون میشم. پس حزنش معلوم میشه فقط برای بهش نبوده، برای نیامدن جبرائیل است. بعد جبرائیل به او فرمود که اذا وجدت شیئا من الحزن، هر وقت محزون شدی، فقل لا حول ولا قوه الا بالله، ببین هر چی ما میخونیم هم است و غم است و حزن است و اندوه است و وسوسه نفس است و اینها بیماری های روحی روانی است. روایت دیگری که نعمان در دعام الاسلام از پیامبر نقل میکند، ان قول لا حول ولا قوه الا بالله کنز من کنوز الجنه، یکی از گنجهای بهشت است، و هو شفاء من 99 درمان 99 تا بیماری. اولها، الهم، ببین کلمه اولها برای من مهمه، اولها، من این اولها را رتبی حساب میکنم، یعنی علتش هم مغمز، بیماری هایی که علتش بین اول بیماری هم مغمز، نه اول بیماری هایی که میخواییم بشمریم. هر چند این از نظر قواعد استنباطی شاید استفاده نمیشه، شاید فقها اینجور استفاده هایی از روایت نمی کنن از قواعد استنباط، ولی بنده این را استفاده میکنم. اولها یعنی اول رتبیس، یعنی علتش هم مغمس، شروعش هم مغمس، بیماری که شروعش، اولش و شروعش هم مغم، و بعد بیماری مثلا میشه افسردگی یا میشه بیماری جنون یا امثال این هاست، این اولش شاید میشه این معنا را استفاده کرد. هرچند بر طبق قواعد اصولی و استنباطی ما اینجور استفاده ای سخت به نظر میرسد، مجرد اشعار حساب میشه. در تحف العقول از بله نقل میکند، و اذا اصابت که شدتون، هرگاه مبتلا به یه سختی شده، فاکثر من قول لا حول ولا قوه، هر سختی، هر شدتی، هر ناراحتی، زیاد لا حول ولا قوه الا بالله بگو. در روایت ایاک والغضب، غضبناک نشو، و اذا غضبت، اگر غضبناک شدی، فقل لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یسکن غضبک، غضبت، عصبانیتت فروکش میکند. بله در روایت بله فرماید که مختلفه، حالا این مسئله هم و هم، جنون را برطرف میکنم، حالا یه حال وسواس، افسردگی، ناراحتی، هم و غم. روایتی از امام صادق میفرماید سقط بعض اسنانی، بعضی دندون هام افتاد، حتی انه لیوسوس الی شیطان، شیطان وسوسه میکنه به من، فیقولی را ذهبت البقیه، اگر بقیه دندان هات افتاد چگونه غذا میخوری، فبعی شیء تاکل، فاقول من در مقابل میگم لا حول ولا قوه الا بالله. علی حال ما میبینیم که این را میابیم که مسئله حوقله و درمان حوقله دایر مدار بیماری های روحی روانی است. هم است و غم است و حزن است و اندوه است و وسوسه است و افسردگی و امثال این، جنون است و امثال اینا، دایر مدار اینا است که شاید اینا بیماری های روحی روانی 99 تا باشه، بیشتر نیست، نه بیشتر و نه کمتر، بیماری های روحی روانی 99 تا است. خیلی خوب، البته روایت هم به بیماری های دیگه اشاره میکنه، یکی مانند جزام، یکی مانند پی سی و امثال این هاست، بعید نیست. بله؟ بله. ریح، تب، بله، اینا ممکنه به نظر بعید نیست، این هم مغم، ناراحتی، جوش و عصبانیت و امثال اینها سهمی دارن در پیدایش این بیماری ها، بعید نیست. امروزه تأثیر روحی روانی و نرعلم ما این باید بپذیریم بیشتر بیماری ها از غصه و جوش است و بیماری قم مثلا از غصه و جوش، امثال اینا یک شوکی به انسان ها، به انسان سالم بچه 10 ساله دوار یه شوکی بهش وارد میشه، قند انسولینی میگیره، علی هر جوش و غصه این تجربه نشان داده، یه جوش انسان را نابود میکنه، بیمار میکنه، بیماری های سخت مبتلا میشه. علی هر اینا 99 تاست، این بیماری هایی که معلول جوش است و هم موقع محزن است و بیماری روحی روانی و این هایی که هم موقع درش نقص دارد 99 تا. شاید این وجه مشترکی که ما در بارش صحبت میکنیم این باشه. ساعت چنده؟ در اکتفا میکنیم. صلی الله علیه. بخونیم؟ خیلی خوب. بله؟ بله. ببینید اونهایی که 70 و 73 73 و امثال این هاست، این هم بیشتر پیشگیری بوده، درمان نبوده، 70 تا نابله بوده. اونی که راجع به درمان است 99 تا است دیگه، روایت دیگری نداریم، همش نداریم. نه درمان 99 بیماری، نه نه تکرارش بس یک بار 7 تا خوندیم، یه جورش 7 تا، یه جوری 7 تا، یه جوری 3 تا، یه جوری یه بار، مواردش مختلفه. مثلا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله روزی 70 مرتبه، بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله 7 مرتبه بعد از نماز مغرب و بعد از نماز صبح. یا مثلا مورد دیگری مثلا بعد از نماز 100 مرتبه که 100 تا بلا را دفع میکنه، و همین جور مواردش مختلفه، آثارش هم مختلفه، زمانهای قرائنش مختلفه. نه اینا هر کدوم یه چیزه، یکی با بسم الله، یکی با ماشاءالله، یکی 7 مرتبه بگو، یکی 3 مرتبه بگو، یکی صبح بگو، یکی شب بگو، همزار اینا اینا مختلفه، هر کدوم خاص خودشه و هر کدومش میشه عمل کرد. اینجوری نیست که اینا با هم تعارض داشته باشن، ندارن، به جهت اینکه اینها قرائنش، زمانش، چی چیزی با او گفته میشه، همراه او گفته میشه، وقتش، تعدادش مختلفه. خیلی خوب، حالا سوال اینه که چه سری داره این لا حول ولا قوه الا بالله، چه سری داره، چه چیزی سبب شده و چه رازی داره که سبب شده درمان این همه بیماری است و این همه قدرتی داشته باشد، چه سری دارد؟ سر اولش استسلام است، تسلیم است، معناش اینه لا حول، هیچ حرکتی، هیچ تغییری، هیچ نیروی نیست مگر به امر خداوند تبارک و تعالی، الا بالله، هیچ چیزی در این دنیا، هیچ فعلی، هیچ رخدادی، هیچ اتفاقی نیست مگر به وسیله خداوند تبارک و تعالی است. یه تسلیمی انسان میگه من هیچی از خودم ندارم، هر چی دارم از خدای خودم. و این تسلیم است، واگذار کردن امر به خداوند تبارک و تعالی است. در حقیقت ترک منیت است، ترک انانیت است. انسان خودش فراموش کند من هیچی نیستم، هرچی هست خدایم، این معنای لا حول ولا قوته، من هیچ کارم، هر تسلیمم، هرچی خدا برای من میخواهد، هرچی برای من اختیار کند، هم تسلیمم. این تسلیم شدن اون موقع خدا خوبی برای انسان اختیار میکند. فرماید که روایت شنبرقی در کتاب محاسن از پیامبر نقل میکند، انه اذا قال العبد لا حول ولا قوه الا بالله، بنده اگر بگوید لا حول ولا قوه الا بالله، فقد فوض و گذار کرده امره الى الله، و گذار کرده امر خودش به خداوند تبارک و تعالی. و حق علی الله ان یکفی، این بر خدا حق است که کفایتش کند، مشکلش حل کند. خب این بالاترین علت است، بالاترین تأثیر است. یکیش هم خب سلامتی است. این اولی بود. پس اولین رازش این یه تسلیمی است، واگذار کردن امور به خداوند. وقتی امور را به خداوند واگذار کردی، دیگه خداوند خودش بهترین را برای انسان انتخاب میکنه، کفایتش میکنه. یکی از رازهای حوقله این است، یکی از رازهای حوقله این است که کمک گرفتن از نیروهای بالایی است، نیروهای علوی است، ملائکه. روایت هشام بن سالم است از امام صادق، فرماید قال اذا قال العبد، بنده وقتی میگوید لا حول ولا قوه الا بالله، قال الله عز وجل، خداوند تبارک و تعالی به ملائکه میفرماید استسلم عبدی، بنده من تسلیم کرده خودشه. چطوره کسی خودش تسلیم میکنه؟ این حالت را داره، استسلم. این کلمه استسلم در اسارت استعمال میشه، تسلیم میکنه خودش، دیگه خودش در اختیار طرف قرار میده، خودش در اختیار خدا قرار میده. استسلم عبدی، اقضوا حاجته، حاجتش را برآورده کنید، اقضوا حاجته، حاجتش را انجام، نیازش را برطرف کنید، حاجتش را برآورده کنید. پس این کمک گرفتن از نیروی علوی ملائکه، در یه روایت دیگه اعینو، کمکش کنید، از رکوه بهش برسید، اقضوا حاجته، حاجتش را برآورده کنید. در چند روایت می‌فرماید انه اذا خرج الرجل من بيته وقال لا حول ولا قوه الا بالله، انسان از خانه خودش اگر خارج شد و گفت لا حول ولا قوه الا بالله، قالت له الملائكه كفيت، ما هستیم، ما کمکت هستیم، ما کفایتت میکنیم، بی‌نیازت میکنیم. قول ملائکه هم فعلش هست. پس این نیرو گرفت، کمک گرفتن از نیروی علوی. ببین کلمه ملائکه اینجور نیست که ما فکر رو میکنیم، خیال میکنیم، یک موجوداتی است که بال دارند و شبیه پرندگان باشن، اینجوری نیست. کل نیروهای خیر جهان هستی، نیروهایی است که در راه خیر، در راه آبادانی، این نیرویی که ستارگان را به حرکت پا می داره، این نیرویی که گرما می بخشه، حرکت می بخشه، هر نیرویی که در این هستی هست، اینا بهش میگن ملائکه. هر قطره نیرویم، هر قطره بگه، در روایت هر قطره بارانیست یه ملائکه همراه است، اون حرکتش میده. این نیروی جاذبه، ما میگیم نیروی جاذبه، در روایت ما از ملائکه تعبیر میکنه. هر نیروی، هر نیروی خیری است در این جهان، نیروی خیر ازش ملائکه تعبیر میکنن، هر نیروی شر و مخرب در این جهان و در این هستی، اینا روایات ما ازش به شیطان تعبیر میکنه. شیطان یه نیرویست، نیروی مخرب است، قضاها را فاسد میکند، مسموم میکند، انسان را گمراه. این نیروی مخربیست، یه نیروی که آبادگر است و خیر است، اینا ملائکن. یه نیروهای مخربند، اینا شیطانند. کمک گرفتن از این نیروهای خیر است. بله، راز بعدی حوقله این است که نیروهای مخرب را ضعیف میکند، شیطان را ضعیف میکند. شیطان هم بعدن خواهد آمد، یکی از علل بیماری هاست و اسباب بیماری. در روایت میفرماید انه من قال بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم سمرت به این را بگوید حین یصبح و صبح و سمرت به حین یمسی شب اول شب لم يخف شيطانا ولا سلطانا ولا برسا ولا از شیطان ترسی ندارد، یه شیطان نمیتونه آسیبی بهش بزنه، سلطان هم نمیتونه بهش آسیبی بزند، مبتلا به پیسی و جزه هم نمیشود. در روایت دیگر این فرمایه اذا خرجت من منزل گرده از منزلت خارج شدی فقل بسم الله آمنت بالله توکلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله فإن الملائکه تضرب وجوه شیطان. این نیروهای خیر جهانی هستی، ملائکه، صورت اون شیطان ها را میزند، میکوبد و میگوید قد سم الله، اسم خدا برده، آمن بالله، ایمان به خداوند تبارک و تعالی دارد، و توکل علی الله، توکل بر خدا کرده، و قال لا حول ولا قوه الا بالله. چون اینا را گفته، اینا را میزنن، شیطان ها را دور میکنن. پس راز قوت و قدرت این کلمه این است که نیروهای مخرب را، نیروهای بیمار کننده را دور میکنن، ضعیف میکنن. یکی از رازهاش این است که نزدیک بودن این کلمه از اسم اعظم خداوند است. بله، کلمه اعظم، انسان وقتی این کلمه را بگوید ذکر میکند، هر چیزی میخواد محقق بشه. جریان آصف ابن برخیا که انا آتی که بهی این عرش بلقیس را برای شما میارم قبل از این که پلکت برگردد، قبل از این که پلک بزنید. بله، در یه روایت این فهم من قال بعد صلاة الفجر، کسی که بعد از نماز فجر بگوید بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ما اتو مراتن صد مرتبه کان اقرب الى اسم الله العظم من سواد العین الى بیاضها، نزدیکتر است به اسم اعظم خداوند تبارک و تعالی از سیاهی چشم به سفیدی چشم، یعنی فاصله ای نیست. و انه دخل فيه اسم الله العظيم، اسم الله العظيم، اسم خدا در همون صد مرتبه گفتن لا حول، اسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اسم خدا در این، اسم اعظم خدا در این نهفته است، در اون داخل هست. بله، راز بعدی این است که یعنی روی کسی است که این کلمه را تکرار میکند و میخواند نیرو بخش است، نیرو میدهد. فرمان در روایت می فرماید ان حملت العرش، این حاملان عرش که هشتان، و یحمل عرش ربک ثمانیه، این هشتا حاملان عرش خواستن عرش خدا را حمل کنند، لما ذهبوا ینهضون بالعرش، وقتی می خواستن برخیزند و عرش را بردارند، لم یستقلوه، نتوانستند. فالهمهم الله، خداوند تبارک و تعالی به این هشتا این را الهام کرد که بگوید لا حول ولا قوه الا بالله، این را گفتم فنهضوا، توانستم برخیزند و عرش خدا را بردارند و حمل کنند. این راز، این رازی که ما به عقلمون میرسه، چیزهای دیگه ممکنه نهفته باشه، ما نمیدانیم. این چیزهایی که از روایات استفاده میشه و عقل من به اونها میرسه، این راز قوت این کلمه و نیرومندی این کلمه و تأثیرش. مطلب سومی که باید اشاره کنیم و این بحث به کلی تمام میشه، ما این را چگونه بخونیم؟ البته شاید این فرق کنه از یه بیماری به بیماری دیگر. البته روایت ما مطلقه، یه من قال لا حول ولا قوة الا بالله، مثلا این درمان 99 تا بیماری است. ولی بعضی ها مقید میکنه بعد از نماز صبح یا بعد از نماز مغرب. روایتی که داریم که بگه مثلا دستت را روی محل درد قرار بده و این حوقله را و مشابه اون را بگوید. روایتی است که برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه و سلم، تضع یدک علی موضع الوجع، دستت را روی محل درد و بیماری قرار میدهید. سپس میگوید بسم الله و بالله محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم امسح عني ما اجد، سمت به هم مس میکنی روی محل درد، ان شاء الله درد برطرف میشه. صلی الله علیه.